مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اشاره کردیم به نقاط ضعف و بحران‌های دولت اموی که بحران مشروعیت بود، پیامدهای ناشی از تبعیض نژادی بود و فقر پیشران‌های تمدنی بود. فقط در مورد فقر پیشران‌های تمدنی در همین منظورم رو عرض بکنم که حالا اگر نرسیدیم بحثم بکنیم لااقل طرح مسئله‌اش رو کرده باشیم. منظور از فقر پیشران‌های تمدنی این است که دولت اموی دقیقاً به همون دلیلی که قبلا گفتیم جنسش جنس توسعه یافته یک جریان قبیله‌گرایی دار و ندوه‌ای بود، اصولاً خیلی فهم تمدنی و نگاه تمدنی و توجه و اقبال به ساخت یا زیرساخت‌ها یا ساختارهای تمدنی نداشت و لذا به مرور از درون تهی می شد. البته این رو که هم عرض بکنیم، همیشه این یادمون باید باشه، بالاخره زمان و تجربه پیشینی خیلی چیزها رو حل می کنه. یعنی چه بسا اگر به لحاظ زمانی امویان بعد از عباسیان بودن، شاید عباسیان این اندازه در واقع در توسعه شبکه‌های تمدنیشون توفیق پیدا نمی‌کنن. بالاخره زمان رو در نظر بگیریم، بالاخره مسبوق بودن به یک سابقه و تجربه تمدنی در نظر بگیریم. این رو صرفاً نه به جهت محکوم کردن امویان میگیم، به عنوان یک توصیف تاریخی میگیم که به لحاظ پیشران‌های تمدنی امویان به شدت فقیر بودن. خواهش میکنم.
تو فضای روایی اینا دوره مصادقه و اینا تو دوره عباسیان دارن زندگی میکنن، باز یه سری احادیث هست وقتی میخوان توصیف بکنن فضای مقابل خودشون یا دیگری خودشون، بازم در مورد اموی ها صحبت میکنن. یعنی هنوز ما داریم با اموی ها میجنگیم و درگیریم. بکنم توی فضای روایت خیلی برجسته تر نزاع جریان شیعی جریان بنی هاشم
با جریان بنی امیه. این با این که با این گزارش‌های تاریخی که اینا خیلی به اندازه عباسی‌ها جدی نبودن چجوری میشد سازگارشون کرد؟
ببینید همواره دوره‌هایی که دوره‌های گذار رو طی می‌کنه و برخی موقعیت‌ها رو عادی سازی می‌کنه و در واقع تبیین می‌کنه و توجیه می‌کنه و ماندگار می‌کنه و ریشه دار می‌کنه، اینا به مراتب خطری که تولید کردن بیشتره. در واقع دوره‌های بعدی میان ماهیشون از رودخونه اینا میگیرن. همچنان که گفتیم بنی امیه میاد برای تنزیه و در واقع تقدیر از خلفای اولیه حدیث جعل میکنه، چون داره از آب اونها ماهی میگیره، داره تو زمین بازی اونها عملا بازی میکنه. در مورد عباسیان هم اما اول جلسه اون اسلاید های اولی عرض کردم که در واقع عباسیان میان امکان های اولیه شون رو از بنی امیه میگیرن و وقت متکی بر داده های تمدنی ایرانی اون رو گسترش میدن. واقعش اینه که در دوره اموی خیلی از در واقع اجزا و مؤلفه های فهم سیاسی جامعه شکل گرفته. یعنی شما دیگه تو این جامعه ساختار حکمران، تبدیل شدن ساختار خلافت به سلطنت شکل گرفته، دیگه انتقال سلطنت یا انتقال خلافت از طریق میراث و ارتباط خویشاوندی قطعی تلقی شده، دیگه مردم این رو پذیرفتن و عباسیان دقیقا در همین زمینه بازی میکنن. این که من میگم عباسیان به شدت باهوشن، از بهترین زمینه هایی که امویان فراهم کردن استفاده میکنن و روی نقطه ضعف های اونها انگشت میذاره و رو بزرگ نمایی میکنن. برای همین هم عرض میکنم اگر شانس عباسی اون که مثل خودشون دشمن نداشتن، حقیقت اینه که اگر عباسیان به این باهوشی و با این جریانی که عرض کردم خدمتتون، مثل بحث نهاد دعوت و در واقع تمرکز رو اون گسل‌های اجتماعی اگر عمل نمی کردن، چه بسا امویان هم اینقدر کوتاه مدت عمر نمی کردن. بالاخره امویان هم تونستن یه ریشه هایی بکنن، یه چیزایی رو تثبیت بکنن. اگر نبود که در واقع توفیق امویان در مسلط کردن ساختارها و قالب‌های کلی فهم سیاسی اگر انجام نده بودن، کار اینقدر خوب پیش نمی رو و عباسیان استفاده کرد از این فرصت. اینجور نبوده که عباسیان از این فرصت هایی که امویان ایجاد کردن استفاده نکرده باشن. منتها هم که ارسامون روی نقاط ضعف و بحران های دوره اموی انگشت گذاشتن، بحران مشروعیت، پیامت های تبعیض نژادی و فقر پیشران های تمدنی و همونطور که عرض کردم از فرصت نسب یا سیادت به عنوان داله گفتمانی، نهاد دعوت به عنوان ابزار و گسل‌های اجتماعی به عنوان قلم رو استفاده کردن و چند راهبرد اثر بخش رو مد نظر داشتن: دامن زدن به تعارضات اجتماعی و میدان دادن به معارضان، گره زدن میان سگانه تعارضات اجتماعی، تحول خواهی سیاسی و گرایش‌های کلامی، خلق مشروعیت سیار و سرکوب بیامان مخالفان و رقبای احتمالی بوده که این دوتای آخری رو من تو اسلایدهای بعدی میخوام بیشتر روش بپردازم. اولا خلق مشروعیت سیال. اگر یادتون باشه عرض کردیم که امویان اومدن مبنای مشروعیت دوره شیخین رو پذیرفتن، ترویج دادن و خودشون رو به اون گره زدن. حالا عباسیان آمدن به عنوان یک جریان برانداز. وقتی به عنوان جریان برانداز میان، ببینید امویان خودشون رو دنباله خلفای اولیه معرفی میکنن، بنابراین عجیب نیست اگر اونها مشروعیتشون رو به مشروعیت خلفای اولیه گره بزنن. ولی وقتی امویان میخوان یک نظم مسلط رو براندازند، ناگزیرن چیکار کنن؟ برای خودشون یک مبانی جدیدی برای مشروعیت تولید کنن. منتها نکته که وجود داره اینه، این مبنا در فرایند واقع خارجی به شدت متلونه. یعنی چی متلونه؟ یعنی در موقعیت‌های تاریخی مختلف و در مقابل مخاطبان مختلف این مبنا تغییر میکنه. مثلا وقتی اول کار میخوان روی کار بیان، میان همون امامت شیعی رو مطرح میکنن، چون در واقع دارن خودشون رو به آل محمد صلوات الله علیهم دارن نسبت میدن و گره میزنن، پس مجبورن اون فهم شیعی، اون مبنای شیعی رو بپذیرن، منتها با یه قرائت جدید: الرضا من آل محمد. یعنی اولویت آل محمد رو میپذیرن، اما بحث نسب رو، ولایت منصوص رو نمیپذیرن، نسو و نسب رو نمیپذیرن. ولایت رو برای هاشمیان قائل میشن آنچنان که شیعیان معتقدن، اما نه بر اساس نسب و نه بر اساس نسب الهی. بنابراین قرائت جدیدی از امامت شیعه ارائه میکنن، الرضا من آل محمد، در واقع تبدیلش میکنن به یک نوع جریان اجتماعی، یه چیزی شبیه همون بیعتی که پیش از این در واقع جامعه فهم شده. یک وقتی در مقابل زیدیه، کیسانیه، جریانهای ماندگار شیعی قرار میگیرن، جریان وصایت از تشیع انقلابی رو مطرح، یک داستانی هست معروف دیگه، میگه خلاصه امام کیسانیتی میخواست در مسیر فرار رفت با اون در آخرین زمان با عباسیان بیعت کرد. در واقع ادعا میکنن که ما وارث چی هستیم؟ ما وارث و وصی تشیع انقلابی هم هستیم، جریان کیسانیه و زیدیه. بعد جالبه همینها وقتی در مقابل علویان قرار میگیرن، ببین چند جنس مخالف دارن دیگه، حالا مخالف یا رقیب بگیم، در مقابل بنی امیه یا عثمانیان و امویان از قرائت جدید از امامت شیعی مطرح میکنن، در مقابل جریان انقلابی کیسانی و زیدی مدعی وصایت از امام در واقع یا رهبری اونها میشن. وقتی در خب با همین توضیحات کی اولا هست؟ حتما آل علی اولا هستن در همین ویژگی ها دیگه. حالا بعد در مقابل آل علی هم یه چیزی داشته باشن بگن، اگر بگن امامت شیعی که اونا هستن، اگر بگن تشیع انقلابی اونا هستن، یه چیزی باید داشته باشن. خیلی دوستان عجیبه ها، خیلی نکته عجیبه. آدم گاهی واقعا در مقابل رویدادها و تحولات تاریخی واقعا از تعجب گاهی مثلا زبان آدم بند میاد که چه اتفاقی میفته. وقتی در مقابل امامان شیعه یا آل علی یا مثلا فرزندان حضرت زهرا قرار میگیرن، اینا از تئوری یا از در واقع سنت وراثت عمام یاد میکنن. وراثت عمام رو میشناسید این تئوری رو؟ وراثت عمام یک اصل، یک سنت جاهلیه. این که من به شما عرض میکنم بنی امیه همون دار و ندوان، یه خود قیافشون عوض شده، نماز هم دار و ندویان که نماز میخونن، حالا این آقایون عباسیان هم همون دار و ندویان، حالا خود ادعاشون عوض شده. یک سنتی در عرب جاهلی بود تحت عنوان وراثت اعمام. محتوای این سنت این بود اگر کسی میمرد و پسر داشت، ارثشو کی میبرد؟ پسراش. خب این خیلی واضحه. حالا اگر کسی بمیره و پسر نداشته باشه، این پسر نداشته باشه اما از این که دختر داشته باشه یا نداشته باشه، ارثش رو کی میبرد؟ عموهاش میبردن. یعنی دختر بود و نبودش فرقی نمیکرد. اگر پسر داشت ارثش رو پسرش میبرد، اگر نداشت برادرانش، و اگر برادر نداشت عموهاش. یعنی نسبت ارث این بود. ما تو فقه شیعه، تو فقهمون هم داریم میگیم طبقات ارث. طبقات ارث اینجوری بود: پسران نداشت، برادران نداشت، عموهاش، اینا ارث میبردن. اما از اینکه دختر داشت یا نداشت. خب بر اساس سنت وراثت عمام وقتی پیامبر از دنیا رفت پسر داشت؟ نداشت. برادر داشت؟ نداشت. عمو داشت؟ بله داشت، عباس. ارث پیامبر به دخترش نمیرسد، به برادرم که نداره، به عموزادگانی که اون عمو فوت کرده هم که نمیرسه. درسته که امیرالمومنین هم پسر عموی پیامبره، ولی ابوطالب از دنیا رفته، تنها عموی حی پیغمبر کیه؟ عباسه. بنابراین ارث پیامبر بر مبنای اون سنت جاهلی به کی میرسه؟ به عباس میرسه، و از عباس هم به بچه های عباس. بنابراین بر اساس این منطق بنی عباس وارثان پیغمبرن، نه بنی علی. بنی علی از ناحیه مادر که دختر از پدر ارث نمیبره، از ناحیه پدر هم که پدر پسر عموی یک عموی میته، پس میراثخوار واقعی پیامبر بنی عباس هم، نه بنی علی. حالا شما نگاه کن چند تا به قول امروزی ها چند تا گپ وجود داره، چند تا نکته وجود داره. نکته اول این است که اساساً مگر حکمرانی، حاکمیت، مگه ارث پیغمبر بوده؟ آقا شما نگاه کنید وقتی که افراد تفرید اتفاق میفته، اون وریا در این سر طیف میگفتن نحن معاش الانبیا لانو ورس، یعنی حتی میراث مادی هم برای پیامبر قائل نمیشن. این ور طیف میان حتی حکومت رو هم میراث پیامبر تلقی میکنن. این یه قصه است. نکته حائز اهمیت که اصلا آدم تعجب میکنه که اینا چگونه اصلا به این موضوع در واقع تمرکز کردن، این است که اساسا مگر ما در دوره جاهلی زندگی میکنی؟ شما چجوری وراثت عمام رو میای در دوره اسلامی، اون هم برای خانواده پیامبر در واقع تأمین میکنید؟ خیلی نکته مهمه. و شما ببینید وقتی واقعا تو تحلیل‌های تاریخی گاهی تعجب میکنه که مردم چگونه پذیرفتن. اما یادمون باشه اصولا مؤلفه های فهم اجتماعی مؤلفه های دیرپایی هست، یعنی مردم به سنت‌هاشون راحت‌تر اعتماد میکنن و قانع میشن تا به تحولات در واقع تحولات جدید. الان جای این بحث نیست، اساسا امامت یکی از توضیحاتش همینه که هرگز هیچ پیامبری نمیتواند در طول عمر خودش تغییرات اجتماعی رو چیکار کنه؟ نهادینو ماندگار کنه. هر اتفاقی میتواند مردم رو به قبل از این تعبیر ارزم تعرب بعد الهجره، هر اتفاقی میتواند مردم رو به اون تعرب بعد از هجرت مبتلا بکنه. قرار است امامت کمک کند که تحولات دوران نبوت چی بشه؟ نهادینه بشه و تثبیت بشه، که اگر اتفاق نیفته مردم به راحتی دچار تعرب بعد از هجره میشن، خیلی راحت. و شما میبینید در دوره‌ای که عباسیان به عنوان عرضا من آل محمد روی کار میان، اون وقت با مخالفینشون بر اساس با خانواده پیامبر بر اساس قواره ها و سنن جاهلی مواجه میشن. وراثت اعما یکی از اون چیزهایی که خیلی عباسیان رو رنج میداد در مقابل ائمه این بود که این تعبیر مردم بود که به ائمه میگفتن فرزند پیامبر یا ابن رسول الله، خیلی اینا رو اذیت میکرد. جالبه که ما مثلا از دو تا خلیفه در مواجهه با دو امام معاصرشون این گلایه رو داریم. این رو هم عرضم خدمت شما که هارون از امام کاظم سوال میکنه و هم مأمون از امام رضا که شما رو چه حسابی در واقع مردم به شما خطاب میکنن فرزندان رسول شما. شما فرزندان علی هستید نه فرزندان پیغمبر، شما فرزندان علی هستید. این دقیقا ناظر است به همون موضوع عرضم خدمت شما، موضوع دیدگاه های جاهلی که دختر رو انتقال دهنده نسب نمیدونه. و من به شما عرض کنم متاسفانه ما در فقه شیعه تو همین زمین بازی کردیم. این شما در فقه شیعه به موضوع انتقال نسب که میرسه با همه پیوستهای یا همه پیامدهای فقهیش، مثلا فرض فرمایید که مثلا پرداخت صدقات واجب، پرداخت مثلا خمس و سهم سادات و اینها، ببینید فقهای ما، مشهور فقهای ما معتقدن فقط به کی میرسه؟ کسایی که از ناحیه پدر سیدن. در حالی که خب اگه این طور باشه بله عرض میکنم که بله الان عرض من مشهور فقهای فعلی اینطورن که یا تو خیلی از دیگه از در واقع فروعات فقهی ما و مسائل فقهی ما که به موضوع سیادت مربوطه ما در تو زمین اونا بازی کردیم. هارون از امام کاظم میپرسه که چرا شما میگید ما فرزندان رسول الله، شما فرزند، شما بنو علی هستید نه فرزندان پیامبر. امام کاظم علیه السلام استناد میکنن به آیه از قرآن که مسیح عیسی رو در واقع از ناحیه مادر منتسب میکنه به ابراهیم، میگه اگر قراره که در واقع مادر انتقال دهنده نسب نباشه، خب عیسی از ناحیه مادر به بنی اسرائیل و به ابراهیم منتسب نمیشه. پاسخ امام رضا از این شیرین تریه. من این پاسخ امام رضا خیلی پاسخشون دوست دارم. وقتی که مأمون به امام رضا میگه شما رو چه حساب میگید که ما فرزندان رسول خداییم و نه شما فرزندان علی هستید، امام رضا میفرمان که اگر الان فرض کنیم که حال فرض محال که محال نیست به قول ما، اگر بله اگر پیامبر امروز زنده بشن و از دختر تو خواستگاری بکنن، آیا دختر تو پیغمبر تزویج میکنی؟ میگه معلومه با افتخار من این کارو میکنم. امام میفرمان ولی من اگر دختری داشته باشم به پیغمبر تزویج نمیکنم. میگه چرا؟ میگه بخوای دختر من پیغمبر حرام، یعنی در واقع جزء دختر نوه پیغمبر به لحاظ فقهی بر پیغمبر جزء حلال های پیغمبر، بر تزویج جزء محرمات. از همین استفاده میکنن که پس ما فرزندان پیامبر هستیم و نسب ما به پیامبر از طریق مادرمون میرسه. این برخورد واکنشی که عباسیان دارن به این بحث فرزندزادگی ائمه از پیامبر نشان میده که اینها چقدر کماکان رو اون بحث نگاهشون هستن. و قرائت‌های دیگه من توصیه میکنم به دوستان این مقاله رو ملاحظه بفرمایید، تأثیر منازعات قدرت و تغییر منابع مشروعیت عباسیان. این مقاله دقیقا متمرکز بر همین بحث مشروعیت سیاله و نشان میدهد که در فاصله سال 100 تا 218 یعنی شروع حکومت سیاسی عباسیان، شروع حرکتشون تا پایان دولت مأمون، چگونه متناسب با طرف منازعه قدرت عباسیان اون مبنای مشروعیت خودشون رو تغییر میدن و از یک مشروعیت سیال رو در واقع ازش برخوردار میشن. این مقاله رو حتما ببینید. این مقاله تو مجله تاریخ اسلام واقع‌العلوم منتشر شده، مال پارسال هم هست، به نسبت کارهای دیگه من جدیده. خب نکته دوم، گفتیم سرکوب بی امان مخالفان و رقبای احتمالی. رقبای احتمالی عباسیان کیا هستند؟ یه بخششون معارضان یا رقبای احتمالی درون جناحی هست، مثل متنفذین خاندان عباسی. مثلا صفاح به عموی خودش هم رحم نمی کنه، عموی خودش هم که در واقع عامل مهم پیروزی اونها به خصوص در شاماته، او رو هم از بین میبره. یا داعیان سرشناس. خب همه ما میدونیم ابو مسلم خراسانی کلید موفقیت و پیروزی عباسیانه. اگر ابو مسلم خراسانی اون داعی دعات عباسیان در خراسان نبود، قطعا مردم خراسان اینگونه با عباسیان همراهی نمیکرد و محال بود عباسیان بدون اتکای به حرکت و در واقع ظرفیت خراسانیان پیروز بشن. ولی همین داعی سرشناس عامله، یکی از عوامل اصلی پیروزی عباسیان هم به قتل میرسه. خب این روشنه دیگه، اینا در واقع دارن کاری میکنن که یه جریان مشابه علیه خودشون شکل نگیره. بالاخره ابو مسلم خراسانی اگر یه دفعه تصمیم میگرفت مردم رو به سمت خودش جلب کنه، یا این بار نمایندگی کنه مثلا از امامان شیعه، حالا انشاءالله تو بحث بعدی خواهیم گفت که چگونه فرضاً محضر شما که جریان شیعی در ایران در چند قالب متنوع بعداً خودش رو به واکنش نشون داد به این کلاه تاریخی که عباسیان سر ایرانی ها گذاشتن، این رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب پس یکی از جریان ها متنفذین خاندان عباسی یا دایان سرشناس بودن. گروه های همپیمان حسنی، خب میدونیم دیگه نفس زکیه، پدرش، برادرانش، اینا از کمک کنندگان جدی به پیروزی عباسیان بودن، ولی به در واقع بیرحمانه ترین شکل ممکن سرکوب شدن، قتل عام شدن و از سر راه برداشته شدن. یا بقایای انقلابیون زیدی، چگونه بقایای زیدیان در دوره عباسیان به بدترین، مثلا فرض مثلا مثل جریان مثلا فخ که اینا در دوره عباسی با سخت‌ترین شکلی سرکوب شدن. گروه‌های دیگر هم هستن. این گروه‌های دیگر یعنی دیگه اینا درون جناحی نیستن، چون اصلا تو زمین بازی عباسیان از اول وارد نشدن، مثل شبکه انقلابیون شیعه امامی که می‌دونیم همزمان که اونا سادات حسنی رو جلب و جذب می‌کردن، همزمان پیشنهاد همراهی به در واقع امامان شیعه هم دادن که خب امامان با اون بصیرتی که داشتن همراهی نکردن، ولی در این حال شبکه انقلابیون شیعه امامی هم به شدت مورد سرکوب قرار گرفتن. ما معمولا تحت تأثیر اون جریان عمدتا مربوط به عاشورا، در مورد عاشورا خب یک فاجعه خیلی عجیب غریبیه دیگه، اصلا تکرار نشدنی و غیر قابل مثلا واقعا دور از تصور و تخیل ما این فاجعه است. به خاطر اون جریان و یکی هم موردی که آقا اشاره کردن اول قسمت دوم بحث که امامان ما به جهت اون پارادایم هایی که امویان تولید کرده بودن این دوره رو دوره بسیار خطرناک و ماندگاری به لحاظ تاریخی ارزیابی میکنن، همیشه فکر میکنیم که رابطه خلفای اموی با ائمه ما خیلی بد بوده. گاهی وقتی میپرسیم مثلا یکی از عوامل برافتادن زود هنگام بنی امیه چیه، میگن رفتاری که با ائمه شیعه کردن. خب این رفتاری که عباسیان با ائمه شیعه کردن به مراتب بدتر بوده. ما در دوره امویان میگم عرض میکنم غیر از اون موضوع عاشورا و ماجرای اسارت بازماندگان، اون مقطع غیر از اون مقطع خاص که این مقطع رو یه در واقع اتفاقات عجیبی رقم زد، از اون مقطع که صرف نظر کنیم، ما در بقیه دوران بقیه ائمه معاصر بنی امیه هرگز زندان نداریم، تبعید نداریم، اهانه مثلا بالاترین اهانه‌ای که مثلا کردن فرض کن مثلا هشام در طواف مثلا به امام سجاد بی‌اعتنایی کرده، یعنی خودشون حواسشون بوده که این فاجعه کربلا به هیچ شکلی اصلا بهش حتی نزدیک هم نشن. مثلا تو جریان قیام حره تلاش میکنن که در واقع حریم امام سجاد قاطی ماجرای حره نشه. ما غیر از عرض میکنم اون مقطع عاشورا دیگه نداریم، ولی در دوره بنی عباس ما شهادت ائمه رو که داریم، ما زندان رفتن ائمه رو داریم، مصعب جعفر حالا به تناوب یا به در واقع به طور یک سره مثلا گفته شده حدود 13 سالشون در سیاهچالای هارون بوده، خب خیلی عجیبه. یا مثلا تبعید رو یا حصر رو مثلا عسکریین رو در حصر، ما این چیزها رو در دوره بنی امیه واقعا نداریم. بنابراین عرضم خدمت شما که این سرکوب بی امان مخالفان شامل شبکه انقلابیون شیعه امامی هم می شود، یا معارضین اسماعیلی که جریان جدیدی هم به نسبت بقیه جریانات از تبار تاریخی خیلی برخوردار نیستن، یا مطالبه گران و صحبخواهان غیر عرب در قالب های سیاسی و اجتماعی مثل همون زنگیان که بهش اشاره کردم. عباسیان از هیچ کس نمی گذرن، همه رو سرکوب میکنن. پس همه رو سرکوب میکنن، برای خودشون مشروعیت سیال تولید میکنن و به گروه های مختلف چیکار میکنن؟ به گروه های مختلف میدان میدن. خب این میدان دادن به گروه های مختلف چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ نتیجه و دستاوردش چیه؟ پیروزی سیاسی گسترده متعاقب گشایش های اجتماعی. من روی نکته تاکید میکنم چون تو ساعت قبلم عرض کردم خدمتتون، ما معمولا جریان های برانداز پیروزی هاشون اول سیاسیه، بعد اگر موفق بشن اجتماعی، و غالبا تو جریان های اجتماعی خیلی موفق نیستن. عباسیان دقیقا برعکس میکنن، یعنی پیروزی های سیاسی گستردهشون متعاقبه گشایش های اجتماعیه. دوم، کسب مشروعیت ماندگار. دوستان اینو واقعا دست کم نگیرید، یعنی ما دوره هایی در دولت عباسی داریم که خلیفه به لحاظ واقع عینی اینقدر خار و خفیف و بدبخته که مثلا کنه تو قفس نگهش میدارن، مثلا اینکه حیوان در قفس نگهش میدارن، اما موقع نماز که میشه میارن خلاصه قشنگ میتکوننش، لباس رو صاف میکنن، وای میسنش جلو بهش اختیار کنن نماز میخونن. یعنی این مشروعیت اینقدر، شما دست کم نگیرید این موضوع رو که وقتی آل بویه و در دوره بعد سلجوقیان آمدن به بغداد مسلط شدن، این واقعا برانداختن عباسیان برای آل بویه مثل این بود که این لیوان رو از این بالا ودرم بنزم پایین بشکرنش، همینقدر آسون بود. مثلا من دیوار الان فرض کنم به این دیوار بخوره بشکرن، چقدر معونه داره، همین بود، این آسون بود. چرا این کارو نکردن؟ زهره کافی برای مقابله با مشروعیت بنی عباس رو نداره. این اعتماد به نفس نداشتن در مقابل این مشروعیتی که اینقدر ریشه دوانده. اینا خیلی نو ببین سهلا سلجوقیان که اصلا خودشون مبنای جایگزین نداشتن، اما آل بویه هم که میتوانستن مبنای مشروعیت شیعی رو مثل فاطمیان زمین بزنن، حتی وقتی بر بغداد مسلط میشوند زیر بار همچین کاری نمیرن. این مشروعیت ماندگاره رو واقعا دست کم نگید. حتی شما مطلع هستید دیگه، وقتی مغولان آمدن و عباسیان رو در بغداد برانداختن و بغداد رو فتح کردن، مصر اون در واقع ممالک مصر آمدن آخرین بقایای بنی عباس رو برداشتن بردن، یه چند وقتی هم مدعی شدن که آقا عباسیان گل از بغداد رفتن در مصر، یعنی خواستن از اونها در واقع کسب مشروعیت بکنن. این مشروعیت خیلی نکته مهمیه و عباسیان تونستن این کار رو برای خودشون انجام بدن. و نکته خیلی مهم اینه، ما در مورد فقر پیشران‌های تمدنی در دوره اموی صحبت کردیم ولی واردش نشدیم، فقط کلیتش رو گفتیم. نکته قابل توجه اینه که عباسیان توانستن از طریق همافزایی با ظرفیت‌های نوین اجتماعی این فقر پیشران‌های تمدن رو چیکار کنن؟ جبران کنن. آنچه که شما واقعا از تمدن طلایی عصر عباسی میشنوید، که حالا من واقعا نمیخوام واردش بشم، بحث انگیزه هاش مهمه صرف نظر از انگیزه هاش که الان نمیخوام واردش بشم، ولی مؤلفه ها و محتوای یا مؤلفه های محتوایی تمدن عباسی از کجا آمده؟ از ظرفیت همافزایی در واقع عرصه های اجتماعی جدید. شما میگید ایرانیان رو از دولت عباسی حذف کنید، واقعا چه ظرفیت تمدنی برای عباسیان میمونه؟ بخش عمده چیز بوده 80. شما بیایید رجال ایرانی رو از دوره های اولیه خلافت عباسی حذف کنید، واقعا چه قنایی برای دولت عباسی باقی میمونه؟ بنابراین عباسیان کار بسیار بسیار مهمی که کردن، آمدن گفتیم میدان دادن به اون گسلها و اون معارضان، اون معارضان رو برای خود، اون تهدیدهای امویان رو برای خودشون تبدیل به چی کردن؟ تبدیل به فرصت کردن. رجال سیاسی ایرانی و بعد در دوره‌های بعدی رجال سیاسی ترک آمدن و هر کدوم، حالا ما گاهی مثلا ترکان رو دست کم میگیریم ولی دست کم نگیریم تأثیر در واقع ترکان رو در توسعه مرزهای جغرافیایی و اقتدار نظامی و سیاسی عباسیان. بنابراین چه رجال ایرانی چه رجال ترک، البته با جنسی متفاوت، اینها آمدن و ظرفیت‌های تمدنی خودشون رو در اختیار عباسیان گذاشتن و منجر شد به اینکه اون فقر پیشران‌های تمدنی دوره اموی هم توسط عرضم خدمت شما که عباسیان جبران شد و ما با شکلگیری یک جریان خلافتی مواجهیم که تقریبا نقطه ضعف های سوار نقطه ضعف های دوره قبل شده و به خوبی داره چیکار میکنه؟ داره سواری میگیره. اما حقیقت اینه که موضوع به اینجا ختم نمیشه و ما شاهدیم که در این ریل گذاری های جدید عباسی بحران های جدید چیکار کرد؟ دوباره باز تولید شد، یعنی یه جاهایی به ضد خودش تبدیل شد. خب ما مهمترین عرضم خدمت شما که قلمرو اقتدار عباسیان رو گفتیم، اون گسل های اجتماعی بود، اومد میدان داد و اینها رو به خودش نزدیک کرد، ظرفیت های اونها رو به ظرفیت خودش نزدیک کرد و تبدیل کرد به یک وجه مثبت. گارد باز بنی عباس برای عرصه های اجتماعی و حوزه های جغرافیای جدید حتما یکی از عوامل پیروزی عباسیان بود، ولی حقیقت اینه که همین گارد باز به دلایلی که الان به بعضش الان فرصت بکنم اشاره میکنم تبدیل شد به پاشت آشیل خود عباسیان. یعنی اگر ما بخواهیم دنبال عاملی بگردیم که به شدت زمینه رو برای فرود عباسیان فراهم کرد، همین گارد بازی بود که برای عرضم خدمت شما که گروه های جدید داشت. من به چند تا نکته اشاره میکنم، نکته نکات مهمیه. نکته اول، ما اشاره کردیم به این که امویان به شدت عربگرا بودن و گاردشون برای سایر ملت ها، ملل مغلوبه و سرزمین های مفتوحه بسته بود. عباسیان این گارد رو باز کردن. این گارد باز چند تا نتیجه داشت، گفتیم یکی این که ظرفیت تمدنی رو اضافه کرد، دوم این که تبدیل شد به یک سوپاپ اطمینان. این دست به دست شدن عرضم خدمت شما، این گردش نخبگانی، به قول پارتو این گردش نخبگانی یه سوپاپ اطمینانی ایجاد کرد که جلوی خیلی از اختشاشات رو گرفت. حالا اون ایرانیانی که یه موقعی سرکوب می شدن به خاطر موالی بودنشون یا عجم بودنشون، حالا خودشون جفور وسط قدرت هم نگل خودشون. خب این سوپاپ اطمینان دیگه، این دعای ثبات ایجاد میکنه. ولی کار به همینجا ختم نشد. ببینه چند تا نکته در مورد بنی امیه هست. نکته اول اینه، همون دیدگاه عرب گرایانشون باعث شد که نوعی انسجام و درهم تنیدگی درونی در بدنه حکمران یا بدنه طبقه حکمرانی وجود داشته باشه. این انسجام و درهم تنیدگی است که ما شاهدش هستیم به مرور داره در دولت عباسی کاهش پیدا میکنه و از بین میره. رجار سیاسی ایرانی علیه ترکان میزنن، ترکان علیه ایرانی ها میزنن، ایرانی ها علیه عرب ها میزنن، عرب ها علیه، یعنی این عدم انسجام، این بافت متنوع. شما میدونید که اصولا وقتی تنوع ایجاد میشه مدیریت کردن انسجام بافت متنوع بسیار بسیار دشواره و بنی عباس نتونستن این کار رو از عهده‌اش بر بیان. یک موضوع دیگر به شدت به این مسئله دامن زد و اون تولد خلیفه زادگانی بود که مادرانی از سایر اقوام داشتن، چیزی که هرگز در دوره بنی امیه اتفاق نیفتاد. بنی امیه به دلیل همون نژادگرایی و اون عربگرایی افراطی که داشتن، حتی در برخورداری جنسی از کنیزان غیر عرب پرهیز میکردن. یعنی اگر کنیز غیر عرب هم بود در حد آوازخوانی و این تمتعات بصری اکتفا میکردن، آمیزش با کنیزان غیر عرب نمیکردن. مهمترین نگرانیشون هم تولد خلیفه زادگانی از مادران غیر عرب بود که خب همون در همون تفکر جاهلی قبل از اسلام به شدت عربهای از مادر عجم جزء اون طبقات در واقع شهروندان درجه دو بودن، نمیخواستن در بدنه خلافت خلیفه زاده ای از این جنس داشته باشن. خب وقتی که عباسی ها این گارد رو باز کردن، عملا این موضوع هم دیگه عادی شد، این موضوع هم دیگه عادی شد. وقتی که بزرگترین رجال سیاسی حکمرانی ایرانیه، ترکه یا در واقع از نژادهای دیگره، دیگه خیلی عجیب نیست از این که مثلا خلیفه همسر، حتی همسر عقدی، همسر عقدی غیر عرب داشته باشه، یا از اون شایع‌تر کنیزانی که کنیزان غیر عربی که وقتی برای خلیفه پسر به دنیا می آوردن، عملا دیگه چی می شدن؟ از سطح یک کنیز تبدیل به بالاخره مادر خلیفه زاده می شدن دیگه. و این خیلی جالبه که ما شروع جریان فرود عباسیان رو از دوره‌هایی می‌بینیم که این خلیفه زادگان با مادران غیر عرب تبار شکل می‌گیرن. شما یکی از مقاطع بسیار خسارتبار دوره عباسی چه وقتاییه؟ درگیری‌های امین و مأمونه. یکی از تاریخی ترین دوره ها اینه. هارون سه تا پسر داره، ما البته همش ذهن میره به سمت امین و مأمون، معتصم رو فراموش میکنی. سه تا پسر داره هارون، امینه از مادر عرب، مأمونه از مادر ایرانی و معتصم از مادر ترک. و جالب است که میگه، عرض میکنه، میگه از خسارت بارترین دوره های خلافت عباسی همین ماجرای امین و مأمونه. بعد نکته جالبتر اینه، وقتی امین و مأمون از میدان به در میرن، کی سر کار میاد؟ سومی معتصم، که میدونید معتصم یکی از بی فرهنگ ترین، یعنی بعد از مأمونی با اون سبقه تمدنی، اون سبقه علمی، سبقه دانشی، اون فرهیختگی تاریخی، البته ما براش توجیه داریم، ما میدونیم که پشت این جریان‌های تمدنی چه نهفته است، ایجاد یک جریان موازی با جریان اهل بیت. ولی حالا صرف نظر از دستای پشت پرده، حقیقت اینه که هارون و مأمون فرهیخته ترین، حالا به حسب ظاهر و شاخص‌های ظاهری، خلفای عباسی هم. نفر بعدی کیه؟ معتصم. یکی از مثلا میگن، حتی بعضا میگن اصلا سواد خوندن نوشتن نداشته. خیلی خیلی عجیبه این افت یه دفعه چه اتفاق، از کجا شروع شده؟ از دعواهای درون. بعد شما وقتی من میگم فلان خلیفه زاده و فلان خلیفه زاده، اشتباه نکنید که فقط این دوتا آدم با هم درگیر میشدن. این دوتا آدم مستحضر بودن و متکی بودن به جریانهای خیشاوندی و خاندانی که داره از درون انسجام خاندان عباسی رو به شدت با موریانه در واقع اختلاف. یه وقت شما میگید مثلا فرض بفرمایید که امین مادرش عرب بوده، شما میبینید خاندان عباسی ششجنگ پشت سر امین میستن از ترس نگرانی غلبه ایرانیان. بعد مأمون چی کار میکنه؟ مأمون متکی هست به در واقع وزیر ایرانی و خاندانهای ایرانی که از او حمایت میکنه. اونم در یک جغرافی، در مورد اون جغرافی های متفاوت هم صحبت خواهم کرد. بعد وقتی که میگیم فلان خلیفه مثلا ترک زاده است، مادر ترک داره، این تعبیر دایی ها، تعبیر دایی خلیفه، شما خیلی دایی خلیفه تو نقل های تاریخی میبینید. این دایی خال، دایی واقعی نیست، یعنی قوم مادری، دایی واقعی نیست، برادرای مادر خلیفه نیست، مادر خلیفه یا خلیفه زاده نیستن. یعنی وقتی میگه مثلا امین مادرش ایرانیه، ایرانی ها، رجال ایرانی دایی مأمون تلقی میشن، رجال ترک دایی معتصم. جالبه در دوره، مثلا در دوره متوکل، تازه خلیفه زاده رومی هم میاد. و میدونید که مستنصر که متوکل رو کشت، همون پسری بود که مادرش رومی بود، که این تا پای کشتن پدر خودش هم پیش میره. نمیده این موضوع اصلا خیلی عجیبه. شما یه همچین پدیده رو واقعا در دوره بنی امیه ندار. اون گارده بسته که انسجام ایجاد کردین، انسجام خود به خود سیانت بخشه، انسجام اصولا سیانت بخشه. ولی وقتی شما این انسجام، این گارد رو باز میکنی، اولین اتفاقی که میفته چی میشه؟ انسجام در درون دچار آسیب میشه و مسائل خاص خودش هم داره. جالب است که یکی از اتفاقاتی که میفته در اتفاقا در دوره اون دور ادوار اولیه عباسیان هم که در اوج قدرتن میفته، بحث همزمانی تعیین دو ولیعهده، که این هم یک بلای عجیبی ایجاد میکنه و اتفاقا ناشی از همین عدم انسجام و خلیفه زادگانه با تبارهای مادری متفاوته. خب ما همیشه چی داشتیم؟ همیشه که میگم همیشه تاریخی در این دوریدم ازش صحبت میکنیم، ما همیشه یه خلیفه داریم، یه ولیعهد. البته که خود هارون هم با برادرش دوچاره تعارض هاییست، عجیبه که از این تعارض درس عبرت نمیگیره. هارون با یک مسئله مواجهه و اون مسئله این است که این یک تعارض درون خاندان عباسی از یک طرف و گرایش و انتخاب انتخابی که خودش از اون تلقی آگاهی و یک انتخاب خردمندانه داره در تعارض با هم قرار میگیره. امین پسر بزرگ هارونه، مادرش هم عربه، مادرش غیر از این که عربه از خاندان عباسیه، یکی از بزرگزادگان عباسیه، این مادرش فقط عرب نیست، عباسی هم هست، بنابراین از یک شرافت دو طرفه برخورداره. بنزمام این که به شدت به همین دلیل از حمایت خاندان عباسی برخورداره، در حالی که در مقایسه شخصیت اساساً با شخصیت مأمون در نگاه هارون قابل مقایسه نیست. برای حل این دوگانه هارون یک تدبیر خطرناکی انجام میده که این تدبیر به نظر میرسه اولین آجرها رو از بدنه این حسن حسین دولت عباسی بیرون میکشه و تهی میکنه. هارون وصیت میکنه به ولایت عهدی مأمون، ولایت عهدی امین برای خودش و ولایت عهدی مأمون برای امین، و این فاجعه بزرگی رو رقم میزنه. برای اولین بار این اتفاق افتاده که دو تا ولیت، هیچ وقت خلیفه برای ولیعهد خودش ولیعهد تعیین نکرده. چون احتمال میده این موضوع بحرانهایی رو ایجاد کنه، نامه می نویسه، وصیت میکنه امین و مأمون و برخی بزرگان عباسی هم پایین وصیت رو مهر امضا میکنه و در خانه کعبه میآویزه که هم امین قول بده به این تعهد پشت نکنه و فرزند خودش رو ولیعهد اعلام نکنه و هم مأمون تا زمانی که امین زنده است تمکین کنه در مقابل برادرش در واقع قد علم نکنه، اتفاقی که وصیشون عمل نمیکنن به این تعهد. این در کعبه آویخته میشه. خب یه اتفاقی میفته در یک اقلیم، دو پادشاه در اقلیمی نمی گنجد، ما با یک داروخلافه مواجهیم، یه خلیفه داره دو تا ولیعهد، گاهی خلفا با ولیعهد خودشون هم در تعارضن، وای به این که الان خلیفه هست ولیعهدش هست، ولیعهد ولیعهدش هم هست. اینو داشته باشید. یک موضوع دیگه ای که در جلسه آینده انشالله مفصل بهش میپردازیم بحث گستره جغرافیایی، که این گستره جغرافیایی حتما اثر معکوس روی تمرکز قدرت سیاسی میگذاره. نکته دیگه ای که الان به این موضوع کمک میکنه گستره فراخ سیاسی جغرافیای اسلام در دوره هارونه که تقریبا بخشای مهمی از سه تا قاره رو زیر چتر خودش داره. تدبیری که هارون میکنه اینه، خیلی میگه وقتا بعضی تدابیر سیاسی یعنی اولین میخ یا اولی یا شدم آخرین میخ تابوت اون حکمرانی رو کوبیدن. یک فاجعه تاریخی رقم میخوره. مأمون هارون دو تا پایتخت اعلام میکنه، پایتخت تابستانی و پایتخت زمستانی. در واقع تا اون زمان هرگز دو تا پایتخت در جغرافیای اسلام نبوده. اولین بار در دوره هارون به عنوان تدبیر برون رفت از چالش‌های درونی خاندان عباسی شکل میگیره و اون اینه، دو تا پایتخت شکل میگیره، بغداد در غرب، البته غرب که میگیم غرب در مقایسه با خراسان و نه غرب واقعی، در غربی ترین یا نزدیک به غربی ترین نقطه های جغرافیایی عباسی بغداد، و در حوزه شرقی مرو. مرو در شرق جغرافیای اسلام، بغداد در غرب جغرافیای عباسی منظورمه، چون ما غربتر از اون غربتر در مصر هم داریم که اینا در حوزه جغرافیای عباسی نیست. دو تا پایتخت. خود هارون 6 ماه تو این پایتخته، 6 ماه تو اون پایتخته. زمانی که هارون در پایتخت غربی مأمون در پایتخت شرقی نایب الخلافه است. زمانی که هارون در پایتخت شرقیه، امین در پایتخت غربی نایب الخلافه است. این چه فاجعه‌ایه؟ این که عرض میکنم گارد باز عباسیان بلایی سر انسجام داخلی خاندان عباسی آورد که هیچ چیز نتونست این بلا رو هرگز جبران بکنه، نکتهش همینه. خب چه اتفاقی افتاد؟ این دوتا ولیعهد در واقع خلیفه منطقه خودشونن و مستحضر به خاندانی که از اونا حمایت میکنه. در شرق عرضم خدمت شما که ایرانی ها رجال سیاسی ایرانی مسلط بر مأمونه، در غرب رجال سیاسی عرب بر امین. و شما میدانید که هارون کجا از دنیا رفت، در چه وضعیتی از دنیا رفت؟ در یکی از همین سفرهای از شرق به غرب. مرو در کدوم جغرافیای امروزیه؟ مرو کجای جهان امروزه؟ ترکمنستان امروزیه. مرو در ترکمنستان امروزیه. در حالی که هارون داشت از مرو به سمت بغداد میرفت، یعنی از دارالخلافه شرقیش به سمت دارالخلافه غربیش میرفت، در سناباد از دنیا رفت. سناباد همون جایی که مشهد امروزیه. سناباد الان اسم یکی از محله های مشهد، از خیابون های مشهد، خیابون سناباد، سناباد بالا خیابون، ولی اصلا اسم اون منطقه، اسم اون قریه سناباده. در قریه سناباد منطقه توس، قریه سناباد در واقع استان توس یا منطقه توس، هارون مریض میشه، همونجا میمونه، از اون دنیا میره و همونجا دفن میشه. جالب است، نه در خلافت شرقی است، نه در دارالخلافه شرقی است، نه در دارالخلافه غربی، در وسط راه، در وسط راه از دنیا میره. همزمان به طور طبیعی امین در بغداد اعلام خلافت میکنه، تا اینجا مشکلی نیست. رجال سیاسی عباسی هم از او حمایت میکنن، ولی نکته اینه که رجال سیاسی ایرانی عملا خودشون رو به شدت در معرض خطر میبینن و میدونن تسلط امین به معنی ایرانی ستیزی است، هم به خاطر رقابت با مأمون، هم به خاطر اون روحیه باز عباسی گرایی که امین داره، و لذا درگیری ها شروع میشه. و دیگه حالا من وارد جزئیات نمیشم، فقط در همین حد که شما میبینید این گارد باز داره چه بلایی سر در واقع خاندان عباسی میاره. اینا نمونه هاش رو خدمت شما عرض کردم، کمی که عرض کردم در دوره متوکل ما حتی ناشی از این ماجرا خلیفه کشی ناشی از این کما اینکه در دوره، همین دوره هم به وسیله یاران مأمون امین کشته میشه. این کشته شدن امین همچنان کشته شدن متوکل ناشی از همین عدم انسجام های داخلی. خب اینجا یه پرانتز باید باز کنم، این پرانتز خیلی مهمه. بیایید یک تمرکزی بکنیم در ایران، روی ایران متمرکز بشیم، روی ایران متمرکز بشیم، یا یکم از ایران هم اگر فراتر بریم، کلن مناطق مفتوحه اینطوره، در ایران خاص‌تره. در ایران چه اتفاقی افتاد؟ ایرانی ها اسلام آوردن به مرور البته و به تدریج. در کنار این اسلام آوری، تحت تاثیر مشکلاتی که با بنی امیه داشتن، گرایش به شیعه، به امامان شیعه هم پیدا کردن، شدن ایرانیان شیعی. وقتی من عرض میکنم شیعه، لطفا شما تشیع امروزی به ذهنتون تبادر نکنه. تشیع، تشیع عمیق کلامی نیست، بخش عمدش تشیع حبیه، ولی بالاخره هست. این گرایش به اهل بیت در ایران وجود داره. همونطور که قبلا اشاره کردم، عباسیان هنرشون چی بود؟ این بود که این مسئله اجتماعی کلامی رو چیکارش کردن؟ سیاسیش کردن و از این آب گلالود ماهی خودشون رو گرفتن. خب ایرانی ها برای مقابله و انتقام از بنی امیه. ببین ایرانی ها چند دسته شدن؟ یه دستهشون اصلا عرب ستیز شدن، یعنی این رو از اونجاست که تخت لازم داره. نه حالا حلش، نه همطوری با حلش، یعنی اگه تخت بود خوب بود، منظورم اینه اگر تخت بود خوب بود. ببین حالا که بشه مگه مشکلی نیست بگید که خیلی خوبه. من در مورد ایرانیان مایلم به چند نکته اشاره کنم. اولا ببینید ایرانیان اولا یک در واقع جامعه کهن تمدنی هست. این که عرض میکنم جامعه کهن تمدنی معنیش این نیست که همه آحاد جامعه از مزایای این تمدن برخوردارن، ولی بالاخره این جامعه جامعه تمدنی. شما لطفا توجه به این نکته بکن. اون داستان معروفی هست که اتفاقا شهید مطهری هم تو اون خدمات متقابل اسلام ایران ازش صحبت میکنه که شاهنامه فردوسی نقل میکنه، کفشگری که وقتی که بوزرجمهر شاه رو تشویق کرد به اینکه از مردم آنه بگیره برای حل مشکلات اقتصادی در جنگ با روم، مشکل اقتصادی پیدا کرد حکومت، بوزرجمهر شاه رو متقاعد کرد از مردم آنه بگیر. یک کفشگری آمد و گفت من همه آنچه که پسنداز دوران عمرم هست رو به عنوان آنه به شاه میدم، فقط اصلا نهایت در مقابلش اصلا اینو نمیخوام پس بگیرم و امتیازات مالیاتی هم نمیخوام، فقط یه چیز میخوام، اجازه بده فرزند من با سواد بشه. چون میدونه که با سواد شدن فقط برای اون طبقات اشراف ممکن بود، چون ایران ساسانی ایران یک مملکت کاملا کاستیه، کاملا طبقاتیه. برای اون لایه‌های خاصی با سواد شدن امکان داره، برای بقیه امکان نداره. حالا این کفشگر میگه من همه زندگیمو میدم فقط پسرم با سواد شه. جالبه میگه بوزرجمهر خبر برای شاه آورد که همچین درخواستی شده. شاه گفت حتی اگر در جنگ با روم شکست بخوریم باکی نیست، اما اجازه به هم خوردن این نظامات اجتماعی رو نمیدم. یعنی اگه قرار باشه این در واقع سنگر شکسته بشه، سرمو بشکن نرخمو نشکن، نرخمو نمیشکنم. چون این آقا وقتی کفشگرزادهی باسواد شد، وقت میخواد با باسواد شدن وارد طبقه دبیران بشه، وقت کفشگرزه میخواد به طبقه دبیران، بعد میگه نه آقا اصلا ما همون قدم اول رو هم نمیاد. ببینیم نکته جالب اینه، گرچه این جامعه جامعه طبقاتیه و قاعده هرم اجتماعی به شدت تحت ظلمه، اما نکته قابل توجه اینه کفشگره با سواد شدن فرزندش براش چیه؟
ارزشیه
که حاضر براش هزینه بپردازه، میخواد هزینه بپردازه. بنابراین ایرانیان یک جامعه کهن تمدنی هن یا واجد ارزش‌های تمدنی هن، و این وجود ارزش‌های تمدنی بالاخره سطح نگاه‌ها، دیدگاه‌ها، مطالبات و آرزوهای مردم رو چیکار کرده؟ افزایش داده، بالا برده. این جامعه در این حال جامعه است، پس جامعه است ارزش مدار، در این حال در کنار این ارزش‌هایی که بهش پایبنده دید مدار. جامعه ایران زرتشتیه و به این اعتقاد زرتشتیش به شدت چیه؟ پایبنده. نکته قابل توجه اینه رجال روحانیون زرتشتی که انتظار میرود در کنار مردم باشن، خودشون چیان؟ یک بخشی از حاکمیت مسلط بر این جامعه. میدونید که دولت صافی دولت در واقع دینیه، دینی به این معنی که مشروعیتش رو از چی گرفته؟ از دین زرتشت گرفته. بنابراین موبدان زرتشتی جزء طبقه حاکمان و حکمرانان به حساب میان. این مردم دین مدار دل زده از موبدان اما پایبند به ارزش‌های دینیشون هستن. یعنی یه چیزی میشه اینجوریش گفت قدرت اینو پیدا کردن تفکیک کنن بین دین و مدعیان دینداری. تونستن این رو فهم کنن. به همین دلیل تو این جامعه دین مدار وقتی اسلام وارد میشه، مردم ایران، ما در مورد ورود اسلام به ایران دو تا حرف داریم که هر دوش غلطه، ضد هم ها و این دو تا ضد هم هر دوش غلطه. یه نظریه اینه که تا اسلام اومد همه مردم بلافاصله چی شدن؟ البته هر دو نظر اینو میگن، در واقع هر دو نظر میگن اسلام که اومد مردم فوری مسلمان شدن، با این تفاوت که بعضی میگن مردم از ترس مسلمان شدن، بعضی میگن مردم با رغبت مسلمان شدن. اصلا ثبت از صحبت میخوش، اصلا اصل این حرف غلطه. اسلام که وارد ایران شد، ایرانی ها بلا فاصله همه شد مسلمان نشدن. اسلام که وارد ایران شد، مردم از اسلام به عنوان به عنوان حکمران سیاسی استقبال کردن، پذیرفتن حاکمان مسلمان رو، حاکمان مسلمان رو پذیرفتن. ولی چیزی حدود 4 قرن، حداقل 3 قرن طول کشید، حداقل 3 قرن طول کشید تا اسلام تقریبا تمام ایران رو به عنوان یک جریان دینی پوشش بده. من یادم میاد دانش دکتری بودم، یکی از هم دوره های ما عنوان پایان نامش جایگاه اجتماعی موبدان زردشتی در 4 قرن نخست ورود اسلام به ایران بود و داده های جالبی داشت در این که حتی در قرن مثلا 3 و 4 هنوز موبدان زردشتی در ایران جایگاه اجتماعی قابل توجهی داشتن. یعنی 3-4 قرن از ورود اسلام گذشته، هنوز زردشتیگری در ایران جایگاهش مهمه، هنوز زردشتیان جدیان، هنوز موبدان زردشتی مهمه. این نشان میده که گرچه مردم ایران اسلام رو به عنوان جریان مسلط سیاسی پذیرفته، ولی 300-400 سال طول کشیده تا ذره ذره مسلمان شن. در این فاصله چه اتفاقی میفته که مسلمان میشن؟ در واقع اسلام آوری ایرانیان انتخابیست، آگاهانه است، ارادیست. و بچه دوستان، این خیلی به نظرم امتیاز مهمی، به خلاف این که بعضی میگن اسلام تا اومد مردم همه مسلمان شدن یا از ترس یا از دل، اصلا مسلمان نشدن. نه اینکه هیچ کس مسلمان، داریم در مورد جریان مسلط صحبت، داریم در مورد اکثریت صحبت میکنه. اسلام ایرانی ها تدینم اضافه کنیم، تدریجیست، انتخابیست، آگاهانه است، ارادیست. خب حالا این جریانی که از اون روز اول شروع کرده تدریجا با اسلام آشنا میشه، الان وارد چه مقطعی میشه؟ ظلم امویان. ببین گفتیم تدریجی دیگه، بنابراین در زمان امویان هنوز بخش توجهی از ایرانی ها هنوز مسلمان نشدن دیگه، چون تا مال همون قرن اول و تا قبل از نیمه قرن دومه، پس هنوز خیلی از ایرانی ها مسلمان نشدن. وقتی ظلم امویان اتفاق میفته، ما چند گروه داریم. یک گروه کسانی که مسلمان نشدن و الان تبدیل میشن به اسلام ستیزان و عرب ستیزان. شما اون جریانهای شعوبیگری یا جریانهای اجتماعی اموی ستیز در ایران رو اینجا به شدت پررنگ میبینی. اما یه بخش قابل توجهی از ایرانی ها هستن، همطور که عرض کردم، نزدیک میشن به قرائت رقیب امویان از اسلام. اینا دیگه عرب ستیز و اسلام ستیز نمیشن، اینا میشن چی؟ اموی ستیز. این اموی ستیزان مورد استفاده و بهره برداری کیا قرار میگیرن؟ عباسیان میان بیشترین در واقع استفاده رو از این گروه میکنن، اموی ستیز، مسلمانان اموی ستیز که به این جریان رقیب یعنی اهل بیت نزدیک شده. خب
اون مربج و قرائت اهل بیت بودن، یعنی واسطه اهل بیت هم قرائت رقیب آشنا میشن.
اصلا قرائت رقیب قرائت اهل بیته. ببینید ایرانی ها در کجاها با این قرائت آشنا میشن. مثلا شما ببینید در دوره امارت سلمان فارسی بر مدائن، میدونید که عمر ابن خطاب چون در دوره ابوبکر حالا خیلی اسلام خیلی جغرافی و گسترش پیدا نکرد، بیشترین گسترش ها مال دوره از دوره خلیفه دوم شروع میشه. خلیفه دوم هرگز هیچ یک از بنی هاشم و حتی هیچ یک از کسانی رو که گرایشی به امیرالمومنین داشتن به عنوان والی جای منصوب نکرد. حتی ابن عباس رو که بهش میگه میدونین چقدر دوستت دارم ولی تو رو منصوب نمی کنم جایی. تنها کسی که به نحوی جز حلقه همراهان امیرالمومنین هست و امارت پیدا میکنه سلمان فارسیه. اونم علتش اینه وقتی که مدائن فتح میشه عرب ها اعتماد به نفس کافی برای امارت بر ایرانیان ندارن و فکر میکنه ارزشش رو داره که سلمان فارسی رو چون ایرانی تباره اونجا بگذاره، خطره انتصاب او به امیرالمومنین رو میپذیره چون فکر میکنه جایگزین دیگر احتمالاً آسیباش بیشتره و واقعا این خطر اتفاق میفته. یعنی سلمان فارسی اولین پنجره ایست که به روی ایرانی ها باز میشه برای اینکه با عدالت مثل اهل بیت، عدالت اسلام که با قرائت اهل بیتیه آشنا بشن. میگه سلمان فارسی در روزگاری که امیر بود در یا والی بود در مدائن خودش حصیر میبافت میفروخت، زندگیش رو از حصیر بافی تأمین میکرد. خب خیلی ایرانی دارن میبینن دیگه، ایرانی دارن این کسی اینو در کنار ایوان مدائن و قصر در واقع ساسانی اومده، یک کسی اومده که داره خودش حصیر میبافه میفروشه خرچو در میاره. این اولین پنجره است که با این قرائت ایرانی ها آشنا میشن. پنجره دوم کوفه است در دوران خلافت امیرالمومنین. میدونید که در دوره خلافت خلیفه دوم اینقدر داره دوباره این نژاد عرب گرایی که میگم دوران گذار است تا به بنی امیه برسه. یک مردی در بصره، یکی از موالی ایرانی در بصره با یک زن عرب ازدواج میکنه، اینقدر او رو میزنن تا میمیره به جرم این که با زن عرب جرأت کرده، با زن عرب ازدواج کرده. میدونید که اول کسی که ورود موادی رو به مدینه ممنوع کرد عمر ابن خطاب. ببین داره کاملا این سیاست بر میگرده و موالی ایرانی در عراق که محل تماس ایرانی ها و عرب ها هست اینو دارن میبینن دیگه. بعد یه امیرالمومنین میاد چند سال در کوفه مستقر میشه، اون عدالت عجیب، اون تبعیض ستیزی عجیب امیرالمومنین. میگه زنی، یک زن ایرانی، یک زن عربی آمدن محضر امیرالمومنین گفتن ما مرد نداریم و تا حالا به خاطر اینکه مرد نداریم از بیت المال سهمی، اون نگاه هم عربگرایانه هم مرد سالارانه خلفا، میگه ما چون مرد نداشتیم سهمی از بیت المال نمی بردیم. امیرالمومنین میفرماد که من از برای شما سهمی از بیت المال قائل میشم و بعد مباشرشون میگه دو نفر ببر تو بازار، جبران طلبی هم که تا الان از بیت المال دارن براشون لباس بخرن، نمیدونم آذوقه بخرن جای اون طلبای قبلش، از بعدم که مرتب سهمیه داشته باشن. بعد عربی به زن عرب به امیرالمومنین میگه برای من و این عجمه یه اندازه بریدی. اون جمله معروف امیرالمومنین مال اینجاست، خیلی معروفه این جمله که مضمونش اینه، میفهمید که به خدا قسم در تمام کتابهای گذشتگان غور کردم و اصلا فلان ولی ندیدم جایی فرزندان آدم به واسطه نژاد بر همدیگه برتری داشته باشه. خب این داره منتقل میشه دیگه و همینطور این حلقه های اتفاق میفته دیگه. جریان مختار مؤثر در احساس در واقع هویت اجتماعی ایرانی ها در دوره های بعد همینطوره. بنابراین از طریق اهل بیت قرائت رقیب امویان از اسلام مطرح میشه و ایرانی به اهل بیت نزدیک میشن، تبدیل میشن به اموی ستیزان در واقع متمایل به اهل بیت. اینجوری بگیم، نگیم شیعه، چون اگه میگیم شیعه تصور تشیع امروزی به ذهنمون میاد. اینا همونایی هستند که عباسی از اینها بهترین استفاده رو میکنن. بریم اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته. اما ایرانیانی که در مقابل عرب ها ایستاده، اینا سرکوب میشن. حتی در دوره عباسیان هم اینا سرکوب، این کسایی هم که عرب ستیزن، حالا قبلا اموی ستیز بودن، آدم میشن عباس ستیز، فرقی نمیکنه. اینا در اون دوره هم سرکوب میشن. اما ایرانیانی که پیوستن به عباسیان وقتی مسلط شدن، تازه ایرانی ها فهمیدن یک کلاه گشاد رفته سرشون تا کمرشون اومده، چون اون ارزامن آل محمد چی از روش در اومده؟ صفا از روش در اومده، منصور از روش در اومده. آمدن چیکار کرد؟ این ایرانیانی که به عباسیان پیوسته بودن خودشون شدن سه گروه. گروه اول کسانی هستن که نامحسوس سهم خواهی کردند در قدرت مرکزی، آمدن به دولت نزدیک شده. شما حتما شنیدید دیگه، مثلا برامکه تقریبا همه تاریخ نگاران نوشتن برامکه متمایل به تشیع بودن. عمدتا خاندانهای ایرانی که به عباسیان پیوستن گرایش های شیعی آشکار داشتن. حتی میدونید که بعضی بازی نظریه وجود داره که دعوت امام رضا به عنوان ولیعهد به تشویق کی بوده؟ آل سهل. آل سهل اون خاندان مسلط بر مأمون، وزیر مأمون، ایشون در واقع پیشنهاد میکنه به مأمون که برای مدیریت مشکلات اجتماعی سیاسی که وجود داره امام رضا رو که مورد توجه شیعه است بیا و به اون ولیعهد معرفی کن. البته در بحث امام رضا خیلی حرفه، من حداقل 2 ساعت حداقل تو موضوع میشه بحث کرد. به هر حال اینا یه عده از اینا آمدن و از قدرت مرکزی سعی کردن سهم خواهی بکنن. آل سهلن، برامکن، نوبختیانن، خیلی از اینا هستن. یه عدهشون به جای اینکه بیان تو قدرت مرکزی نفوذ کنن، نفوذ نامحسوس به قول امروزی ها عوامل نفوذی بشن، رفتن دنبال تشکیل دولت‌های متقارن، که من فردا بیشترین تمرکزم رو بحث از این دولت‌های متقارن خواهد بود. رفتن دولت‌های متقارن رو شکل دادن. شما از اینا فراوان میشناسید، مثلا آل بویه شاید معروف ترین اینا هستن، آل زیاد باز هستن. ارزم خدمت، حالا این دولت‌های متقارن بعضن مستقلن بعضن نیمه مستقلن. مثلا آل زیاد و آل بویه اینا نیمه مستقلن، فرض فرمایید که علویان طبرستان مستقل، من فرق اینا رو شما فردا خواهم گفت، مستقلن. طاهریان یه دوره مستقل دوره نیمه مستقل میشن. اینا حکومت سامانیان، اینا همه دولت‌های رجال سیاسی ایرانی هستن که دولت‌های متقارن رو شکل. البته همزمان ترکان هم هستن دیگه، غزنویان هستن، سلجوقیان هستن، تو غرب جهان اسلام هم هستن، اخشیدیان هستن، فاطمیان هستن، که اینا حکومت‌های متقارن رو شکل میدن. ایرانیانی که عباسیان کلا سرشون گذاشتن، بعضیشون مدن نفوذ کردن در دولت مرکزی، بعضی رفتن تو فضای تشکیل دولت‌های متقارن، اما بدنه توده اجتماعی ایرانیان هیچ کدوم از اینا نیستن. بدنه توده اجتماعی که الان گفتیم کم کم چی شده؟ توی این فضای تدریجی انتخابی آگاهانه ارادی دیگه الان قرن چهاره، قرن پنجه دیگه، عملا ایران چی شده؟ تمامش مسلمانه و این مسلمان ها تا حد وسیع تشیع اونجا جریان داره. این بدنه توده اجتماعی تبدیل شدن به سرمایه اجتماعی اسلام شیعی که ببخشید من کلمه بچه‌ها ناخودآگاه من تو دهنم به خاطر عادت معلمی، که دوستان از دل این چیا در اومدن؟ بچه‌ها آقای دوستان کیا در اومدن از دل این بدنه توده اجتماعی سرمایه اجتماعی اسلام شیعی؟ مثلا ما علما، محدثین، فقها مال این بدنه اجتماعی هم. و دوستان چه اتفاقی افتاد وقتی مغولان آمدند عباسیان رو برانداختند؟ اولا میدونید دیگه مغولان از شرق آمدن، همینطور مثل جاروبرخی اومدن اولین دولت‌های متقارن رو از شرق برانداختن جارو کردن آمدن بغداد، اینا رو هم برانداختن. با آمدن مغولان و برافتادن عباسیان چیزی از اون دو دسته اول باقی نموند. اما چی باقی موند؟ این باقی موند و اسلام رو و تشیع رو در دوره مغولی و بعد از مغولی کی حفظ کرد؟ اینا حفظ کردن. و اینا سرنوشت اینها که گره خورد به سرنوشت عباسیان و با هم تموم شدن با یه فاصله های اینا موندن و علما از بین اینا در اومدن، بعد سرمایه اجتماعی از بین اینا در اومد و اسلام رو من به شما بگویم، نه تشیع رو، اسلام رو کیا حفظ کردن؟ اینا حفظ کردن. مغولان رو کیا افسار زدن؟ اینا افسار زدن. مغولان رو کیا متمدن کردن؟ اینا کردن. کیا مسلمان کردن؟ اینا کردن. کیا شیعه کردن در یه جاهایی؟ اینا کردن. و این جریان بسیار جریان مهمیه که باید بهش توجه کرد. حقیقت اینه که اگر یه تعبیری داره عرضم خدمت شما که امام سجاد رو میگه بهش با اصل اسلام من جدید، جعفر مرتضی امام صاحب میگه با اصل اسلام من جدید، میگه با عاشورا اسلام تموم شده بود، امام سجاد چیکار کرد؟ با اصل اسلام من جدید دوباره مبعوث شد، پیغمبر دوباره بود امام سجاد که اسلام از عاشورا زنده کرد. واقعش اینه که ایرانیان با اصل اسلام من جدید هستند بعد از جریان مغول، که واقعا اگر این نبود، اگر اینا نبودن خب تموم شده بود دیگه. اون وحوش واقعا چیزی از ایران نمیذاشتن، از اسلام دیگه باقی نمیموند. انشالله جلسه آینده فردا من روی این بخش متمرکز خواهم شد، چون بسیار بسیار موضوع مهمیه و باید روش تمرکز ویژه داشته باشی. خسته نباشید.